بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید، در شناسایی هیجان‌ها، هیجان‌های نفسانی که اینها در واقع جزء نیروهای اصلی هستند که میتونند در اختیار دشمن قرار بگیرن و به دشمنان جدی ما تبدیل بشن. درباره این حوزه صحبت کردیم، معلوم شد که دو لشکر اصلی در منطقه نفس اماره اونجا سازماندهی شدن و مهیا هستند برای اینکه خوشبختی ما رو در مخاطره بندازن. اگر به امید خدا ما توانستیم با یک عملیات حساب شده جدی این منطقه رو تصرف کنیم، همین دو لشکر دقیقاً در خدمت سعادت و خوشبختی ما قرار خواهند گرفت، لشکر غضب و لشکر شهوت، به اضافه توضیحات دیگری که عرض کردیم. خب یه تعبیری داشتیم ما، تعبیر هیجان بود، میگیم هم مدیریت هیجان ها. از کلمه هیجان چی فهمیده میشه؟ غلیان، سرریز شدن یا انفجار، این بیشتر ازش استفاده میشه، فوران کردن. وقتی میگیم هیجان های نفسانی یعنی این بخش ها اونجایی هستن که میتونن مثل یک آتش فشانی در صورتی که مهار نشن، زیر آتش فشانی میتونن منفجر بشن و چه ضررها و مصیبتهایی رو پیش بیارن اگر ما بتونیم اینها رو مهار کنیم. درست مثل سیلابه دیگه، یه سیل وقتی که بارش خیلی سریع اتفاق میفته، مخصوصا در تابستان یا در بهار یه دفعه بارانهای ناگهانی میاد و این بارانها تبدیل به سیلاب میشه، دست به دست هم میدن یک سیلی میشن. همین سیل، همین یعنی آب به هم پیوسته از جویهای گوناگون که از کوها و از مناطق مرتفع آمده همجور راه افتاده داره میاد، این اگر براش برنامه ریزی نشه ببینید چه مصیبتهایی رو به بار خواهد آورد، چه خونه‌هایی رو خراب میکنه، چه آدمهایی رو از بین خواهد برد، همه رو از بین میبره. اما اگر همین آب پرخروش روش برنامه ریزی بشه با صدهای کوچیک که میگن گاویون بندی به اصطلاح در اصطلاح آبخیزداری، اون مناطقی که در معرض سیل هست اینو گاویون بندی میکنن، این آب میاد همجور هی با این صدهای کوچیک برخورد میکنه، نفوذ میکنه توی زمین، میاد و مهار میشه و به شکل معمولی راه خودش رو ادامه میده، هیچ ضرری اینجا نمیرسونه، اینجا تونستیم جلوی ضرر رو بگیریم. حالا اگر سد بستیم، سد بزرگ موفق شدیم ببندیم، همون سیلابی که می توانست چه ضررهای بزرگی داشته باشه، حالا نه تنها ضرر دیگه نداره بلکه کاملا مدیریت شده در خدمت شماست. این هیجان ها که ما ازش اسم بردیم، شهوت، غضب، با توصیف و تحلیلی که شد دقیقا همین کار رو میکنن. اتفاقا درست سن جوانی همون مقطعی است که هیجان های نفسانی درش خیلی زیاد اتفاق میفته. همین آتش فشان ها خیلی فعالن دیگه، تو دوره جوانی اینا فعالن. بله میرسه به یک زمانی، یه انسان در عمر خودش میره جلو، میرسه به زمانی که فقط شما میبینید حالا یه قله دماوندی اینجا نشسته دیگه، ولی دیگه ساکته دیگه. نشانه هایی از این که یه زمانی این یک فورانی مثلا داشته، اما حالا دیگه میگن خاموشه، آتش فشان خاموشیست. حالا این احتمال فعال شدنش خیلی زیاده، اونجا دیگه نه، دیگه در پیری معمولا این آتش فشان ها خاموش هست دیگه، بعدم که به اون خاموشی همیشگی پیوند میخوره و قضایا تمام میشه. از جوانی اون سن فوران شهوت، فوران غضب، اینا تازند، این نیروها به میدان میان. از اون طرف عقل هم ضعیفه، تجربه ها کمه، هنوز اونطور که باید و شاید تقویت نشده در مسیر زندگی، لذا این خیزش های نفسانی از یک سو و قوت نفسانی و روزهای اوج قوای نفسانی از یک طرف، از طرف دیگه اون ضعف جبهه خرد، اینها دست به دست هم میده و آسیب های ناشی از این هیجان ها و این فوران و این خیزش نفسانی در روزگار جوانی رو زیاد میکنه. به این نکته هم اضافه بفرمایید که این هیجان‌های مدیریت نشده در روزگار جوانی ضررش به بنیان شخصیته. این رو هم یادتون باشه، یعنی مبانی خوشبختی رو آسیب بهش وارد میکنه، چون در جوانی داره شناژ این شخصیت شما بسته میشه، اون بنیانها، اون شالوده های اصلی، اون سطح ستونها، اون ستونهای اصلی داره تو جوانی شکل. خب این هیجانها اگر به صورت مهار نشده وارد میدان شخصیت شما بشن، اون بنیانها رو لطمه میزنن، سست میکنن، که بعدن روی یک بنیان سست دیگه نمیشه یک بنای رفیعی ساخته بشه. ممکنه اون وقت شما یه طبقه بتونید بسازید، فوقش بتونید دو طبقه بسازید، ولی دیگه 100 طبقه نمیتونید روش بسازید. برای کسی که باید مثلا یه برج 100 طبقه‌ای میساخت، حالا به خاطر سستی این بنیان‌ها ممکنه فقط یک طبقه ساخته بشه، یا ممکنه اون یه طبقه هم دازه درست نشه. بنابراین چون در جوانی داره بنیان و اساس و شالوده شخصیت انسان ریخته میشه، آسیب درش آسیب به مبناست، به اساسه، آسیب به رنگکاری و به گچکاری و آسیب به سنگکاری روی ساختمان و نما و اینا نیست، آسیب به بنیانه. درست مثل آفتهای بهاره است، آفت بهاره اصل میوه رو نابود میکنه، در حالی که این آفت توی تابستان یا توی پاییز میوه رو یه خورده چروکیده میکنه، به ظواهرش آسیب میزنه. به این نکته هم زمینه کنید، عوامل هیجان ساز بیرونی عمده منطقه عملیاتیشون کیان و مقاصدشون جوان ها هستن، همین مقطع سنی جوانی است. حالا اگر کسی در جوانی، با این مسیری که عرض کردیم، اگر کسی در جوانی، یعنی درست در همون موقعی که لازم هست این هیجان ها مدیریت بشن، موفق شد، وارد این عرصه شد، رفت توی جبهه خرد ایستاد، پیوست به حوزه خردمندی و سفارایی کرد در برابر نفس و شروع کرد با عملیات حساب شده به تسلط پیدا کردن بر قوای نفسانی و هیجان‌های نفسانی رو توانست مدیریت کنه، جلوی اون طوفان‌ها رو تونست بگیره، حساب شده که حالا خواهیم گفت. اگر این انجام شد، حالا شما بفرمایید نتایجش چیه؟ یعنی این شخص توانسته بنیان خوشبختی ابدی خودش رو مستحکم بکنه. خوشبختی ابدی دیگه روی این شخصیت میشه یه بنایی ساخته بشه جاویدان، برای همیشه. برای همیشه این میتونه از وجود خودش و از اعمال خودش بهره‌مند بشه، در واقع فرصت سازی برای شکوفایی خرد و عقل انسان، این مدیریت بر هیجان ها در جوانی، و آسیب های بنیادین رو هم جلوش رو میگیره و قوای معنوی شما رو براش میدان گشایی میکنه و ده ها منفعت و سود ظاهری و باطنی به شما خواهد رسید انشاءالله الرحمن. این برکتشه. خب چه کنیم؟ عرض کردم یک اصل حیاتی، یه جواب کلی اول بدیم، خیال همه رو راحت کنیم، بعد بریم سراغ اون قواعد. چه باید بکنیم؟ این جوان عزیز ما چه کنه؟ اونی که بهش توصیه میشه به جوان درست در مقطع این انتخاب خطیر، اگر میخواد بپیونده به جبهه خرد، بپیونده به جبهه خرد و این سفارایی رو به سود ابدی خودش، در واقع به سود جبهه عقل در شخصیت خودش هست، این نبرد رو انشالله به شکل جدی برنده بشه و قوای نفسانی رو اسیر کنه و اونها رو هم در خدمت خوشبختی و سعادت خودش قرار بده، یک سخن ما با او داریم و این همون سخن خداوند تبارک و تعالی است که انسان رو آفریده، انسان رو هم برای خوشبختی آفریده، همه این قوا رو هم برای خوشبختی او بهش داده و عالم رو هم برای سعادت انسان آفریده. اینا رو بذارید کنار هم، ببینیم خداوند تبارک و تعالی سخنش چیه. یک کلمه است، البته یک کلمه‌ای که به کلماتی در ذهنش هست و اون اینه که شما دینداری را برای خوشبختی خودتون انتخاب کنید، یعنی اون نسخه خداوند رو، یعنی همون نقشه‌ای رو که پروردگار متعال برای شما ترسیم کرده. این دین نقشه‌ای است که خداوند طراحی کرده برای خوشبختی شما. که اگه طبق این نقشه عمل کنید و عملیات کنید، طبق همین نقشه عیناً اگه وارد میدانش بشید و یک پارچه ها اگر جانانه واردش بشید و بپذیرید و این نسخه رو دریافت کنید که این خواسته خرد شماست، چون عقل شما در این میدان میگه من ضعیفم، خیلی از راه ها رو نمیدونم، خیلی از مواجهه ها رو بلد نیستم، کجا چگونه باید عمل کنم، خیلی سوال های بی پاسخ دارم اینجا، مگر اون عقل کل بیاد به پشتیبانی من. شما یه اقدام جانانه بکن در جوانی خودت، یه اقدام جانانه بیا و دین رو انتخاب بکن، شریعت رو، یعنی همون شریعه خوشبختی، جاده خوشبختی، این رو انتخاب بکن، بگو من دیگه تو این جاده حرکت خواهم کرد، به هر قیمتی شده من تو این جاده میرم. این اون انتخاب بسیار بزرگ و سرنوشت سازی است که اگه شما موفق شدید انجام بدید، خوشبختیتون امضا شده. اما شروع میکنیم به قاعده‌ای که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و برای اینکه ما بتونیم ان شاءالله مدیریت کنیم بر هیجان‌های نفسانی به ما کمک میکنه. منتها این جلسه فقط همین یک نکته رو ان شاءالله میرسیم خدمتتون عرض کنیم، اینه که خود را بشناسید. این یک که اصطلاحا هم بهش میگیم معرفت نفس، خودشناسی، خود را بشناسید. بسم الله. که به بیان امیرالمومنین علیه السلام، خودشناسی انفع المعارف است، یعنی سودمندترین شناختی که یه انسانی میتونه بهش دست پیدا بکنه خودشناسی، یعنی که خودش رو بشناسه. ببینید خودشناسی خیلی بحث مفصلی است، ابعاد و اضلاع گوناگونی داره. اونی که در این بحث مورد نیاز ماست چه قسمتیه تو این بحثی که الان ما داریم؟ بلا خودشناسی خیلی منطقه وسیعی داره و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق این رو بده ما همه مناطقش رو بتونیم سیر کنیم. اینو همت کنید برای خودشناسی. شناخت ارزش، شرف و سرمایه‌ای که هر کدام از ما در اختیار داریم، شناخت این میدان و شناخت دشمن، اینها شناختایی است که ضروریه و شما باید اینها رو به دست بیارید. شناخت قوای نفسانی که در موردش صحبت کردیم، البته باید مفصل‌تر اینها رو شما انشاءالله دنبال بفرمایید. اما اونی که فعلا به شماها دارم عرض میکنم، بعد از این معرفت نفسی که حالا مقداری با هم سیر کردیم، بعد از این مقدار اون شناختی که الان شما برای عملیات مدیریت هیجان ها بهش نیازمند هستید، عبارت هست از خودشناسی اخلاقی. هر کدوم از شما باید بشینه یه دفترچه بگیره دستش، یه بسم الله الرحمن الرحیم بالاش بنویسه هو الناصر، هو المعین، تکیه کنه به لطف پروردگار متعال و شروع کنه بگه من کیستم و به این سوال جواب بده که شما از نظر ویژگی های اخلاقی، مختصات، نقاط قوت، نقاط ضعف الان تو چه شرایطی قرار دارید. این رو برای خودتون شما بتونید فهرست کنید. این رو میگیم شناخت وضعیت اخلاقی یا همون خودشناسی اخلاقی، خیشتن شناسی اخلاقی. نقاط قوت خودتون رو بر اساس کشف خودتون فعلا میتونید اونجا فهرست کنید، نقاط ضعف خودتون رو میتونید فهرست بفرمایید، ببینید بیشتر از کجاهاست که در معرض آسیب هستید، اینا رو مطالعه میتونید بکنید. در این مطالعه کسانی میتونن خیلی به شما کمک بکنن، مثلا پدر و مادر خیلی میتونن کمک کنن، اگه شما البته بخواید. مثلا بگید نظر شما در من چیه، من قوتم در چیه، ضعفم در چیه. ممکنه یه مربی آشنایی با شما که با شما زندگی کرده باشه بتونه بهترین نظرات رو در این زمینه به شما بده، به شما کمک بکنه در اینکه خودتون رو بهتر کشف بکنید. پس اینجا یک خیشتن شناسی اخلاقی خیلی لازمه. ببینید صفاتی که الان شما دارید چیا هستن. آیا شما بخیلید؟ خدا نکنه. جوادید؟ انشاءالله. اهل جود و سخاوتید؟ نه، یه آدم معمولی هستید، بخیل نیستید، اما اهل سخاوت و جود و اینا هم نیستید. خب اینا رو میتونید شما برای خودتون ترسیم کنید. آیا درباره دیگران به آسانی حرف میزنید یا نه درنگ میکنید، فکر میکنید؟ جز آدم هایی حساب میشید که دوراندیشن یا جز آدم هایی هستید که عجله دارند و شتاب دارند؟ جز آدم هایی هستید که وقتی کار رو میخوان انجام بدن خوب بررسی میکنن، مطالعه میکنن، مشورت میکنن؟ یا جز آدم هایی هستید که نه، بدون مطالعه و بررسی وارد انجام کار میشید؟ ببینید به یه طیف وسیع از سوالات باید جواب بدید. پس نکته اول این شد که خود را بشناسید.